خب خدا رو سپاسگزاریم که سلامتی و توفیق همزمان عطا کرد به ما. یه چهارشنبه دیگه از طریق امواج با شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه سعادت آباد در بخش بین الملل ارتباط بگیریم و از صفای وجود شما انرژی مضاعف کسب کنیم. در سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، نهادی کاملا انقلابی و متولد شده در بستر انقلاب اسلامی که به تدبیر و فرمان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد در سال 63. افتخار داریم در خدمت سرکار خانم دکتر خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، که در ذیل این شورای عالی قرار داده باشیم. نفس تشکیل این شورا و حضور بانوان فرهیخته فرهنگی اجتماعی و در رأس که در رأس اون قرار دارن، در واقع یه پیام مهم و جدی در عرصه داخلی و بین المللی داره، مبنا بر این که جمهوری اسلامی ایران نه تنها موافق انزوای زن و حضور پستوخانه‌ای زن نیست، که اتفاقا اصرار و تأکید بر حضور سالم و مؤثر زن به دور از نگاه جنسیتی و با نگاه انسانی داره. خب خوش آمد میگم سرکار خانم دکتر و انشالله امروز بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم مخاطبین عالی قدرمون داشته باشیم.
خانم تو سلام به شما، خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. منم تبریک میگم سال روز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رو، که میدونید انقلاب ما نه یک انقلاب صنعتی بود، نه یک انقلاب صرفا سیاسی صرفا اجتماعی، بلکه مجموعی از عوامل که به عامل فرهنگی بیشترین سلطه رو بر بقیه عوامل داشت به وجود آمد. و بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ستادی رو حضرت امام ایجاد کردن برای مسائل فرهنگی، ارتقای دانشگاه ها، ارتقای سطح علم و توانایی نظام، و این ستاد کار خودش رو با جدیت آغاز کرد و 4 سال بعد تبدیل شد به سطح خیلی بالاتری از توانایی و امکانات و نیروها به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، که رؤسای محترم قوای سگانه، همه مسئولین فرهنگی نظام و تعدادی از یاران رهبری در درون این جمع حدود 40 نفر هستند که در امور فرهنگی و همینطور علمی پژوهشی و فناوری برنامه‌ریزی می‌کنن، که هدفش ارتقای جایگاه علمی ایران در سطح منطقه و در نهایت در 1404 در سطح جهان هست، و آثارش رو هم داریم در عرصه‌های مختلف می‌بینیم که درخشش‌هایی در سطح درجه 1 یا 3 یا 4 یا 6 جهانی هستیم در بعضی از این عرصه‌ها، و نمونه‌اش هم در انرژی هسته‌ای هوافضای ما و موشکی ما جوری هست که تمام دنیا جرأت نزدیک شدن به ایران و تقابل رو ندارن و اعجاب این حرکت رو داریم میبینیم که مجبور میشن با دانشمندان ما برخورد کنن و حسب فیزیکی اونها رو هدف قرار میدن تا بتونن قدرت ایران رو تضعیف کنن.
خب خانم دکتر، متشکرم از توضیحات مقدماتی و ابتدایی شما در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی. اما شما رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده هستید که در دل این شورای عالی قرار داره. بفرمایید این شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بنا به چه ضرورتی تشکیل شده و چقدر به اهداف تأسیسش تا الان رسیده؟
همینطور که اشاره کردم، در زمانی که در اوج جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بودیم، حضرت امام در سال 65 زمانی که مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی بودن و رئیس جمهور، یه ساختار رو برای مسائل زنان در نظر گرفتن که فوق سه قوه هست: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت، انجام تحقیقات، روابط بین‌المللی، همه به عهده‌اش هست. و با انتخاب اعضایی که الان 26 عضو هستن، از معاونین و نمایندگان تمام دستگاه‌ها و سران سه قوه، حوزه‌های علمی و مراکز تبلیغ فرهنگی غیر دولتی اونجا حضور دارن، تصمیم گیری اینها به شورای عالی تقدیم میشه و در اونجا با بحث و بررسی، که گاهی اوقات یکی از موضوعات ما که حقوق و مسئولیت زنان هست، 2 سال تو صحنه شورای عالی در دستور کار بود، در سطح بین‌الملل تبادل میشد و به یه مصوبه خیلی قوی برای زنان منجر شد. اینو تو سال 65 تو اوج اون مشکلات خود مقام معظم رهبری تأسیس کردن. شرح وظایفش بسیار غنیه که هر بار ما میخوام اصلاح به اصطلاح ارتقا ببخشیم میبینیم چیزی کم نداره، خیلی کامله. و بعد هم شروع کرد به سیاست سیاستگذاری در عرصه‌های مختلف، از سیاستگذاری برای مسائل فرهنگی، مسائل علمی، ارتقای جایگاه مشارکت زنان در دانشگاه ها، در مسائل تحقیقاتی، در سطح بین الملل، این همه مصوبه است. من فقط دارم سریع
به اهداف تأسیسش رسیده واقعا این.
اگر فقط سیاستگذاری بگیم، بله، تو همه عرصه ها سیاستگذاری کرده. در اجرا چون دستگاه اجرایی نیست، باید به دستگاه اجرایی نظارت داشته باشه و از اونا بخواد که تو این عرصه جاهای موفق بودیم، در جاهایی هم نه اون گونه که باید، نه 70% 60% گاهی اوقات هم کمتر. جاهایی که موفق بودیم تونسته دوره‌های آموزشی خوبی، کتاب‌های درسی، کتاب‌های آموزشی دانشگاه‌ها، محتوا و تربیت اساتید. همین الان ما دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها داریم از طریق اساتید دانشگاه و حوزه و داریم این دوره‌ها رو انجام میدیم. در دادگاه‌ها مثلا حمایت از خانواده بشه، هم یه مؤسسه به عنوان ارشاد و امداد و بعدش دادگاه به دنبالش لایه حمایت از خانواده، و اخیراً هم آیین دادرسی در هفته گذشته بازنگری و مصوبه‌ای داشت. یعنی ما در عرصه‌های مختلف حمایت از زن و خانواده رو زمینه رشد شخصیت زن و کرامت و بازیابی جایگاه او رو در دستور کار داریم و سعی می‌کنیم تو عرصه‌های مختلف، حتی در عرصه‌های اشتغال، در عرصه نیاز زنان سرپرست خانوار، خود اشتغالیشون، ازدواجشون، همه اینها جزء برنامه‌هایی است که طراحی شده و بعضی‌هاش هم به نتیجه رسید.
درست. متشکرم از شما. یه سوالی هم که مطرحه خانم دکتر، یه توضیح مقدماتی داره. این که انقلاب اسلامی واقعا یه تولد دوباره‌ای به زن داد و همونطور که در مقدمه قانون اساسی هم اومده صراحتا گفته شده می‌خوایم زن رو از ابزارگونگی و شیء بودن رها کنیم و در کنار نقش پرارج مادری وارد نقش‌های سیاسی و اجتماعی کنیم. نظر امام همین بود، خیلی صریح نظر صریحی داشتن در این خصوص، بارها هم تاکید داشتن زن از همه حقوق انسانی برخورداره. نظر حضرت آقا هم همینه. شما به عنوان یه خانم سیاسی اجتماعی که اتفاقا در یه خانواده انقلابی و روحانی هم بزرگ شدید، فکر میکنید ما در عمل هم متناسب با این رویکرد انقلاب اسلامی به منظومه فکری امام این انقلاب موفق بودیم؟
من این رو واقعا میتونم بگم جهش، نه از قول خودم، از قول آماری که داره سازمان ملل ارائه میده. از نظر علمی زنهای ما درخششی دارن، میدونید مطالب علمی ما، مقالات ما که در سطح جهان منتشر میشه، تخصصهای زنان ما در سطح تخصص و فوق تخصص، درخششی که زنها دارن. یعنی از وقتی که انقلاب اسلامی اعتماد و اطمینان خانواده ها جلب کرد و زنها مطمئن شدن که در جامعه میتونن حضور فعالی داشته باشن بدون اینکه مورد تعدی قرار بگیرن یا بی‌اعتنایی بشه یا اهانت بشه به شخصیتشون و جایگاه و شخصیت و کرامتشون حفظ میشه، حضور دارم. من یه نمونه عرض میکنم. خانم توبا کرمانی، اول فیلسوف زن که در عین اینکه در از نظر علمی این درخشش رو داشت، سفیر کاردار ایران در یونان بود، یعنی کار اجتماعیش انواع به اصطلاح مدیریت ها رو در این نظام داشتن، خانواده بسیار موفق داشتن و این تربیتیه که آغاز حضورشون در دانشگاه بعد از انقلاب بود.
درست.
یعنی این انقلاب به زن این زمینه رو داد که اگر تو مایل باشی حضور پیدا کنی، زمینه رشد استعدادها فراهمه و نظیر ایشون صدها زن داریم که در عرصه‌های مختلف در عین اینکه اول خانواده رو مستحکم و با صفا و صمیمیت اداره میکنن، مازاد وقتشون رو به حضور اجتماعی میپردازن و آثارش هم داریم در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها میبینیم و در تخصص‌های مختلف تا هسته‌ای بهترین زنانی که ما در اونجا داریم و دارن کار علمی تحقیق میکنن.
بله، درسته. یه سوال دیگه که خیلی شاید طرفدار داشته باشه و جذاب باشه، حالا که در ادامه توضیح میدم، چرا به مسائل قشر مرفع اجتماع پشت تریبون‌های پر صدا بیشتر توجه میشه و یه عبارت دیگه، چرا مسائل واقعی زنان مسئله بانوان دارای مسئولیت نیست؟ به عنوان مثال واقعا این سوال مطرحه که آیا دغدغه زنان سرپرست خانوار استادیوم رفتنه؟ نظر خود شما راجع به همین ورزشگاه رفتن خانم‌ها چیه؟
من مقدمه رو پس بعدن توضیح میدم که چرا ما به اینجا رسیدیم که یه تعداد معدودی که دوست دارن یا وزیر بشن یا وکیل یا رئیس جمهور دنبال اینن که تمام جامعه رو دنبال خودشون بکشونن و 84 میلیون جمعیت ما رو بی‌توجهی میکنن. برای همین میبینیم فقط معیار اینه که کی چقدر پست داره و زنها چند تا در پست ها هستن. اگه همه پست های وزرا و همه نمایندگان روی هم بذاریم به 300 اندی میرسه. آیا این همه هدف خدمت به 84 میلیون؟ این که شما فرمودید برای ورزش دانشگاه بله واقعا نیاز مردم ما جوانان.
شما موافقید؟
من موافقم. اصلا داریم آمار حضور توی، ببینید آمار ما میگه اصلا ما سیاست‌های اشتغال رو ورزش رو سال 76 تصویب کردیم و در این راستا گفتیم در همه رشته‌ها. معلومه ببینید یه چند تا عدد بخونم ببینید چقدر پیشرفت کردیم، ولی توی یه سالن خاص که توی شرایط خاص توی محیط خاص که تو همه دنیا بعد از فوتبال یه حرکت‌های نامناسب، رفتار نامناسب، کلمات نامناسب، پرخاش‌ها، زد و خورد‌ها داره به وجود میاد و هست و به چشم دیده میشه. یه مسئولیتی باز توی قانون در نظر گرفته شده که سالن‌ها رعایت بشه و در اینجا من نمونه‌ها رو عرض می‌کنم. ما الان قبل از انقلاب چقدر سالن ورزشی داشتیم و الان چقدر داریم؟ الان 440 سالن خاص خانم‌ها داریم، قبل هیچی نداشتیم. و همینطور تعداد ورزشکاران قهرمانی ما قبلا هزار تا کمتر بود، الان 140,000 نه ببخشید 1,400,000 حضور در ورزشگاه و برای ورزش‌های قهرمانی داریم. حالا مدال چقدر آوردن؟ مدال‌هایی که آوردن 243 مورد ورزشکاران معلول ما هستند. مدال‌هایی که در سطح بین‌المللی آوردن قبلا 5 تا دونه بود، بعد 47 مدال در 3 دوره و 3,418 مدال طی 10 سال تونستن بیارن برای ما. در سهمیه های کسب شده برای بانوان در المپیک اول 5 سهمیه بود، الان 29 سهمیه پارا و 17 سهمیه المپیک بله. داره. حالا بقیه کرسی که زنان دارن برای ورزش بینون مللی که قبلا اصلا نداشتیم، حالا 52 کرسی داریم. مدیریت قبلا اصلا نداشتیم، الان 728 مدیریت زنان هست. باشگاه های ما نداشتیم اصلا، الان 3520. مسبب ما اینو میگه که اول ورزش برای تأمین سلامت زنان بله. و تمام جامعه، مثل خوراک، مثل هوا، مثل غذا، ورزش لازمه و رو ورزش همگانی و مردمی تأکید داره و دوم به عنوان گلها و نمونه هایی تو ورزش قهرمانی لازم داشتیم و اینم آثارش. پس ما با ورزش 100% موافقیم، با نیاز زنان و جوانان موافقیم، اما در چه محیطی؟ محیط در امنیت کامل باشه، آرامش بله. کامل، کرامتشون حفظ بشه، مورد اهانت و تعرض قرار نگیرن. برای همین تو یک ورزش که یه همچین حرکتی بود، وقتی سالن رو مهیا کردن سال گذشته دیدیم انجام شد. یعنی این قانون مصوب سال 84 رو سال گذشته برای اولین بار براش زمینه رو فراهم کردن، دیدیم هم انجام شد، مشکلی هم پیش نیومد.
بسیار. پس شما موافقید دیگه به هر حال با حضور
ضروره ورزش ضروره، ولی اینکه شرایطش هم حتما طبق قانون مهیا بشه. من یه سوال دارم، آیا مسئولین و اون خانم نماینده و اون کسانی که در رأس نظام دائم این فضا رو ملتهب میکردن که چرا اجازه نمیدن زنان برن تو ورزشگاه، به خودشون اجازه دادن یه بار قانون رو بخونن؟ قانون مصوب سال 84 شورای عالی که پارسال یه بار دیگه رئیس جمهور اینو ابلاغ کردن، بعد از این بازی‌ها که سر و صداهایی که شروع شد یه بار دیگه این قانون رو ابلاغ کردن تو مهر پارسال. یعنی اینکه قانونی که همه رؤسای جمهوری بهش پابندن، شورای عالی بهش پابندن، وزارت ورزش، چرا باید یه دی تشویق بشن به عنوان اینکه حتی یه نماینده رو تشویق کنه قانون شکنی کنید؟ بیان بگیم قانون زمینش رو فراهم کنید و وزارت ورزش کرد و شد. پس به جای قانون شکنی که متاسفانه با یه موجی که سطح بین‌الملل برای ما تهاجمی به وجود میارن، ما هم تسلیم میشیم. حالا به عنوان وزیر، به عنوان نماینده موج درست میکنیم، به جای موج درست کردن زمینه نشاط و شادابی جوانمون فراهم کنیم.
دختران الان انقلاب با نسل شما، دختران انقلاب کرده چقدر خان دکتر با هم حرف مشترک دارید؟ به نسل خودتون نمره بهتری در خصوص زن در تراز انقلاب میدید یا دختران امروز؟ بیشتر از این جهت این سوال رو میپرسم که چون من خودم معتقدم انقلاب جذابیت هایی در دلش داره که خیلی از اونها هنوز شکوفا نشده و گفته نشده و در دسترس نسل جوان قرار نگرفته، مثل مثلا مبارزه با زندگی اشرافی که هنوز یه بحث داغ و جذابه، بحث شایسته سالاری و مسئولیت دادن به جوان ها. شما در دهه اول انقلاب به جوان ها اعتماد شد، مسئولیت دادن و چقدر درخشیدن و ما چقدر از این جوان‌ها شهید شدن، ولی الان می‌بینیم که نه، خیلی کمرنگ شده این فضا، به جوان‌ها خیلی اعتماد نمیشه و نتایج بدی هم داریم می‌گیریم تقریبا. نظر شما چیه کلا در مورد این سوالی که من از شما پرسیدم؟
من فکر می‌کنم که بستگی داره در چه محیطی، در چه شرایطی. من نمره‌ای که گفتید به بچه‌های امروز بیشتر میدم از خودمون، چون ما برای این انقلاب حرکت‌هایی کردیم، تلاش‌های از اعلامیه حضرت امام نوشتن تا بردن و پخش کردن، در حالی که خب دختر 17-18 سالی بودیم، یه بچه هم در بغلمون، این کار رو میکردیم. ولی وقتی الان برای بچه ها بیان میکنم به عنوان معلم در کلاس، خیلی شوق خوب خوبی نشون میدن، خیلی نشون میده خیلی جلوترن. این 40 سال دوره بوده برای اینها، آموزش بوده، سرمایه هست و خیلی حرکت های اینا قوی تر و غنی تره. من فکر میکنم اونهایی که آشنا شدن با فرهنگ اسلام و انقلاب به دلیل این 40 سال تجربه، از نظر علمی، از نظر پژوهشی، از نظر عمل کردی، از نظر مدیریتی خیلی قوی ترن. نمونش هم میبینید مجلس امسال ما شرایطی داشت که واقعا ماها از سال قبل همه سنهای بالا میگفتیم اینها رو تشویق کنیم بیاریم، و اگر رسیدیم به اینکه حاضرن و در میدان هستن بکشیم کنار و این کارو کردیم. الان تعداد زیادی از نمایندگان جوان ما، از خانم های جوان هستن که تخصص و تحصیل و دکترا دارن و وارد کار شدن و خیلی با دقت تر دارن الحمدلله جلو میبرن.
درسته. و یه سوالم بین المللی بپرسیم. خب در ادامه پاسخی دادید گفتمان انقلاب اسلامی پر از جذابیت و طراوت. خانم دکتر، چرا هنوز در حوزه حقوق زنان و دختران بعضی از بانوان مسئول تاکید زیادی بر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی دارن؟ آیا این ناشی از یه عدم شناخت که از انقلاب اسلامی دارن واقعا پاشناشیل نظام محسوب میشه؟ مثلا ما میخواییم میتونیم بگیم که ما در حوزه حقوق زن و خانواده هنوز نتونستیم مباحث مترقی اسلام رو به زبان روز معرفی کنیم. ما در حوزه حقوق زنان بیش از 1000 سال از غرب جلوتریم. مثلا مسئله ارث، چیزی که ما 1000 اندی سال پیش در اسلام داشتیم اروپا شاید 200-300 سال مثلا بهش رسیده. چه کسی متولی اینه که ایده های اسلام رو در حوزه زن و خانواده به دنیا معرفی بکنه؟
همینطور که فرمودید این وظیفه ما هست و شروع کردیم. از سالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی این شورای زنان رو به وجود آورده کارش این هست. ما از سال 66 کار آغاز کردیم. گاهی اوقات وقتی این اسناد میرفت در سطح بین الملل، من یادمه که در ایتالیا بحث این بود که اینی که ما در آسمان ها دنبالش میگردیم، شما میگید در زمین داره تحقق پیدا میکنه و این آرزوی ماست که زن بتونه در عرصه های مختلف، در خانواده، موفق در اجتماع، با تحصیلات عالی، با اشتغال، و این شما تونستین این چالش بین اشتغال و تحصیل و خانواده رو حل کنید. بنابراین اگه ما با مبانی خود مون جلو بریم، بسیار ارزشمنده و بسیار میتونیم اثرگذار باشیم. جلوی بحث خشونتی که اونها مطرح میکنن، ما میتونیم با اون مسئولیت هایی که داریم، با بحث حجاب و عفاف و روابط اجتماعی غرق در کرامت و عزت، به هیچ وجه به وجود نیاد و همچین فضایی که اونها دارن بیان میکنن. اما چرا نشده؟ به این دلیل که ما در این برنامه های توسعه که 6 تاشو بعد از انقلاب پشت سر گذاشتیم، 5 تاشم قبل از انقلاب، الگوی توسعه غربی دقیقاً آمریکایی برنامه‌مون همون، یه مقدار تغییراتی درش دادیم، بودجه رو کم و زیاد کردیم، اجازه نمیدیم برنامه انقلاب و اسلام وارد بشه. تو همین برنامه 6م ماده 101 102 103 104 زنان هست و خانواده. شما نگاه می‌کنید تمام ماده مطابق با ارزش‌ها، مطابق با سیاست ابلاغی حضرت آقا بیان شده، آخرش نوشته در راستای توسعه پایدار، و تمام این مدت فقط این آخر این کلمه آخر داریم پیاده میکنیم. شاخص ها رو گفتن بر اساس سیاست های نظام، بر اساس معیارهای اسلامی حتما شاخص تهیه بشه، بعد به دستگاه ها ابلاغ بشه، بعد اونو پیاده کنن. ما این شاخص ها رو تازه امسال دارن بررسیش میکنن، سال آخر 8 سال، و داریم شاخص های غربی رو القا میکنیم. پس بنابراین توقع نداشته باشیم.
خود حضرت آقا سال 94 اگر اشتباه نکنم، خانم دکتر حالا من اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید، اشاره داشتن به تأسیس نهاد فراقوه‌ای برای زنان و خانواده. خب الان چند ساله که این تبیین شده، مطرح شده توسط حضرت آقا، ولی روی زمین مونده، و واقعا هم احساس نیاز میشه به همچین نهاد فراقوه‌ای که با آمدن دولت‌ها، رفت آمد دولت‌ها دستخوش تغییرات اساسی نشه. چرا تا حالا اصلا توجهی نشده و چه کسی اصلا باید این کارو بکنه؟
این هدیه روز زن سال 92 حضرت آقا بود به زنان که
بوده.
که دستگاهی باشه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت بر اجرا، مجموعه های رصد و آمار و اطلاع در اختیارش باشه. بعد سال 93 تا گلایه کردن که این چرا به تحقق نرسید، ولی باید سه دستگاه و به خصوص خود شورای عالی که ما چندین طرح رو با هماهنگی دستگاه حتی با NGO ها تهیه کردیم جلو بردیم. ولی بعضی مصلحت ها، ما در کنار اینکه این دستور بود، یه مجموعه‌ای داشتیم به عنوان ستاد ملی زن و خانواده، اونم خود شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد. یعنی شورای زنان پیشنهاد داد، گفت هرچی مسببه داریم میمونه، پیش نمیره، یه دستگاه متولی اجرایی میخوام. اون ستادم درست کردیم که سه قوه باشن ولی زیر مجموعه ریاست جمهوری. باز دیدیم که جهت میره فقط در حد یه گوشه از اجرای نظام، اونم الان تو این 7-8 سال مسببه ای نداشته، به جز یکی دو تا مسببه ای که یکی شاخص ها هست که الان عرض من این بود که شاخص های عدالت جنسیتی یا همون برابری جنسیتی باید این بررسی بشه و انشالله بتونیم در این راستا جلو بریم. بنابراین راه نیفتاده، این چیزی که حضرت آقا فرمودن که
چه کسی باید این علمو بلند کنه به اصطلاح برای تشکیل همچین نهادی.
اگر ریاست جمهوری بخوان و بخوان پیشنهاد بدن، اگر مجلس همکاری کنه برای تصویب، زمینش فراهم، مسببات هم آماده است.
بحث جمعیت خان دکتری که از مؤلفه‌های مهم قدرت در یک دولت کشور محسوب میشه، امروز هم این مسئله جدی و حیاتی برای کشور ماست. به نظر شما عزم منسجمی در خصوص این مسئله مهم وجود داره؟ مخصوصا اینکه حالا حضرت آقا بر این موضوع خیلی تاکید دارن. به عبارتی بهتر بپرسیم، مثلا ما سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری داریم؟ مثلا کشور روسیه برای فرزند سوم به بعد آپارتمان مثلا هدیه میده به اون خانواده. ما چه سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری داریم؟
همینطور که میدونید بس از سال 90 ابلاغ شده سیاست‌های ما در مهندسی فرهنگی. یه بار سال 93 هم سیاست‌های ابلاغی حضرت آقا که ابلاغ شد، ریاست جمهوری در تیر ماه یعنی 30 اردیبهشت ابلاغ شد، توی تیر ماه هم یه مجموعه شرح وظایفی برای تمام دستگاه‌ها مثل هیئت دولت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی. توی این سیاست‌های جمعیتی هم ریز برای هر دستگاه کار مشخص شده. حالا بعد گزارشش هم قرار بوده 6 ماه یک بار به ریاست جمهوری و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برگرده. بعد از اون توی یکی دو سال اخیرم باز معاون اول ریاست محترم جمهور یه به اصطلاح مجموعه فعالیت‌هایی رو برای پیاده کردن مهندسی فرهنگی آغاز کردن. ولی در این که این سیاست‌ها ابلاغ شده، آیا برنامه اجرای عملی هم در دستگاه هست یا نه، اون عزم جزمی که شما میفرمایید ما هم نمیبینیم. یعنی گزارش هایی که اگر از سال 93 تا الان اومده بود 12 تا گزارش باید رو میز بود، هنوز من یه دونه شو پیدا نکردم. در دستگاه هایی که بیشترین تلاش برای کاهش جمعیت داشتن، گزارش هایی که ما میخوایم الان میبینید که وزارت بهداشت متولی اصلی بود، چندین بار وزیر، معاون وزیر جایزه گرفتن که اینقدر خوب جمعیت رو سریع کاهش دادن. ظرف 10 سال کاری کردن که در کشور دیگه 80 سال 100 سال طول میکشه، 30% کم میشه. مثل لندن، مثل انگلیس و فرانسه و آمریکا 80 تا 100 سال طول کشه تا اون کاهش و بعد سریع جبران، سریع دارن جبران میکنن، مشبق های مفصل میذارن. ما در 10 الی 15 سال 70% ریزش داشتیم و در جبران هم هنوز اقدامات مؤثری نشد. الحمدلله من اینو مژده بدم که کار خیلی خوبی بر اساس سیاست های شورای عالی مجلس داره پیش میبره برای فرزند آوری، برای حمایت های از خانواده، حمایت های از زنان در خانواده، بیمه زنان خانه‌دار تا میرسه به بسته های حمایتی، بسته های تغذیه، بسته های بهداشتی که بتونه ارزان رایگان در ماهانه به خانواده داده بشه، تا برسه به دانشگاه ها حمایت بشه از استاد، حمایت بشه از دانشجو، دانشجو دوره تحصیلیش بتونه ازدواج بکنه، خوابگاه متأهلی داشته باشه، مهد کودک داشته باشه، اضافه حقوق داشته باشه، وام داشته باشه برای مسکنش. یعنی همه جور فکری تو این قانون شد.
خیلی آگاه نیستن دیگه، یعنی اطلاع
هنوز داره آخه تصویب میشه، تصویب بشه انشالله بعد انشالله.
خانم دکتر، ما حالا به عنوان سوال آخر، سوال نظرسنجی برنامه رو از شما بپرسیم. به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر میتونید پاسخ بدید که کدوم قوه رو در مبارزه با فساد موفق تر میدونید، مجریه، مقننه یا قضاییه؟
کوتاه پاسخ فقط بدم قضاییه.
توضیح کوتاه اگه بشه.
بله قوه قضاییه موظفه که رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، حتی ترک عمل رو، نه عمل خطا، نه فساد، که اما زمینش در جای دیگه ساخته میشه و برای اون زمینه باید قوانین ضوابط درست اجرا بشه، نظارت بشه. ما یه قانون داریم که انتصاب افراد در در شغل‌های حساس یه نظارت خیلی قوی میخواد، بررسی سوابق میخواد. اینا حالا همه تعطیله، یعنی شکستن قانون، زیر پا گذاشتن قانون زمینه میشه که کسی بیاد تا در حد اون سطح مثل تبری بیاد تو قوه قضاییه نفوذ بکنه. چون این سابقه باید بررسی میشد، این سابقه هم با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هست. اگه این بررسی ها بشه، این نفوذی ها نمیان در اعماق کارهای بسیار پیچیده و بسیار مهم و محرمانه نظام حضور داشته باشن، نتیجهش این مفاسد بشه که حالا مفاسد اقتصادیش رو الحمدلله قوه قضاییه خوب وارد شده، مفاسد فرهنگی بسیار عمیق‌تر و پرضررتر، پرخطرتر، دیرپاتر. بعد دوام داره.
کدوم قوه رو شما به هر حال موفق تر میدونید؟ چون این بحث مبارزه با فساد که حالا متولی اصلی قوه قضاییه است، اما کدوم قوه رو به هر حال شما موفق تر میدونید؟ خود قوه قضاییه.
من قوه قضاییه رو موفق تر میدونم. الان مجلس فعلا تلاشای خوبی شروع کرده، کمیسیون اصل 90 میشه من میخوام بگم اگه به قوه بسنجید این دومیه، خیلی کمیسیون اصل 90 سوالهای خوبی، پیگیری خوبی، و در نهایت هم ان شاء الله خود قوه مجریه با بررسی قوانین و جلوگیری از قانون شکنی و جلوگیری از ترک عمل و بی‌تفاوتی نسبت به اجرای قانون انشالله جلو خواهد رفت.
متشکرم از شما خانم دکتر. با همه مشاغل و مشغله هایی که دارید، به هر حال وقتتون رو در اختیار ما و برنامه سعادت آباد قرار دادید. انشالله که همیشه سالم باشید و تندرست. سعید جان ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از شما.
سامان جان سپاسگزارم.